درود و ادب خدمت همکاران عزیز، وقتتون بخیر. اولین نه دومین دوره ترمی تربیت درمانگر کودک ما سال 1399 به همراه حدود 8 تا 10 تا از اساتید نامبر وان استان خراسان و کشوری و حتی بین‌المللی مثل آقای دکتر فتحی و بقیه اساتید، ما اولین دوره تربیت درمانگر ترمی کودک رو گذاشتیم و به تبع دوره‌ای بود که خب بالاخره برگزار شد، ایرادات خاص خودش رو داشت، نقاط ضعف خودش رو داشت و در این حال نقاط قوت بسیار خوبی داشت. بسیاری از اون دوستان درمان رو شروع کردن و درمانگر شدن و خب به هر حال این دوره به عنوان دومین دوره تربیت درمانگر کودک به صورت ترمی بعد از سالها در واقع استارت کرده با اساتید درجه یکتر و نامبر وانتر و همراه ایراد و رفع ایراد دوره اول. من میخوام چند تا نکته بگم که این نکات رو امیدوارم شما گوش بدید و یادشون هم بگیرید، چون بالاخره من میخوام حدود 10 دقیقه رو با شما صحبت کنم، صرفا به معرفی دوره نخواهم پرداخت، میخوام مواردی رو بگم که شما بدانید. ما در این دوره مصاحبه تشخیصی داریم و این مصاحبه تشخیصی در واقع روشی برای شناسایی مشکلات رفتاری، عاطفی و یادگیری در کودکان. یعنی بچه های ما یا مشکلات رفتاری دارن یا مشکلات عاطفی دارن یا مشکلات یادگیری دارن. این سه دسته از مشکلات رو معمولا در ارتباط با مصاحبه تشخیصی که فرد متخصص حالا یا با کودک یا با والدین، یعنی گاهی وقتا به صورت مصاحبه بالینی مستقیم میره سراغ والدین، گاهی وقتا هم از طریق بازی درمانی و نمیدونم تفسیر نقاشی و امثال هم میره سراغ کودک. بنابراین اینها رو یک سری اطلاعات رو جمع میکنه تا بتونه در واقع متوجه بشه که اینها برای کدام دسته از خدمات درمانی مناسبه. بچه‌ها دقت کنین، تشخیص در ارتباط با بزرگسال یک خطاست، تشخیص در اتاق درمان در بزرگسالی خطاست. یعنی اگر مراجع ما وارد اتاق درمان شد و به مجرد نشستنش ما هرچی سیمتوم دیدیم و نشانه ازش دیدیم، سریع تصمیم بگیریم که آره این سیمتومی که داره این سیمتوم اختلال شخصیت خودشیفته است، آره این عرضم حضور شما که پارانویده، آره این نمیدونم مرضیه، آره این نمیدونم فلان فلانه، این تشخیص در بزرگسالی و در بافت اتاق درمان غلط است و یک خطای درمانگری. به همین دلیل یه جمله میگه آیا تشخیص شما در اتاق درمان در جلسه اول پس از 10 تا جلسه تراپی با اون فرد همون تشخیص روز اولتونه؟ لذا از تشخیص بپرهیزید. متوجه این؟ حالا داستانی که وجود داره چیه؟ این است که حتی در اگزیستانسیال در بزرگسالان میگه تشخیص و DSM حتی مثل صفحه و منوی غذای چینیه، میگه اصلا یک چیزهایی رو اینها منقول کردن که میخوان به خورد یک فردی بدن که در واقع خروجی بگیرن و درمانش کنن. اصلا داستان بزرگسالی داستان متفاوتی است، اما در کودکی چون دایره ذهنی فکری رفتاری عاطفی و یادگیری کودک کمتره، ما به راحتی میتونیم به اسم تشخیص ساده برسیم. یعنی بر اساس یک نقاشی، بر اساس یک بازی میتونیم به دنیای ذهنی کودک دست پیدا کنیم. یعنی انسان در بزرگسالی شاید دایره متفاوتی از افکار رو داشته باشه و رفتار و احساس، اما در کودکی این بسیار محدوده. اوکی؟ بنابراین تشخیص در بافت کودکی و در داستان مشاوره با کودکان بسیار مهمه و ما یکی از کارهایی که خواهیم کرد مصاحبه تشخیصی با کودک. دوم، ما در مورد تربیت جنسی در این دوره صحبت خواهیم کرد. خیلی مهمه بچه ها بدونید امروزه بسیاری از مشکلات خانواده ها در بزرگسالی، زوجین در بزرگسالی اتاق خوابه. سکس مسئله ایست که اصلا یک مسئله اصلی و اساسی بشر امروزه، نه از امروز، همه ادوار تاریخ بوده. خب مسئله ای که مثل سکس اینقدر مهمه، اگر تراپیست این رو به درستی تشخیص نده کار خراب میشه. و مسئله جنسی و مسئله سکس و مسئله اتاق خواب در بزرگسالی فتح بابش از کجاست؟ به این از تربیت جنسی در دوران کودکی. تربیت جنسی در دوران کودکی به عنوان مثال من یه سوال میپرسم که پاسخش در دوره به شما داده خواهد شد. به عنوان مثال وقتی یک کودک ما در سنین مختلف، یعنی در 2 سالگی، در 3 سالگی، در 4 سالگی، در 5 سالگی، 6, 7, 8, 9, 10، حالا کمتر بیشتر، از شما میپرسه مامان این که من توی شلوارم دارم و توی لباس زیرم دارم اسمش چیه؟ شما پاسختون چیه؟ همین الان شما از 10 تا دوست عزیزی که قرار دوره ما رو شرکت کنی، اولا من از این به عنوان یک در واقع همکار از تو سوال میپرسم، کسی که میخواد در حوزه کودک فعال باشه، تو همین سوال رو میتونی جواب بدی؟ خواهش میکنم قبل از اینکه به دوره من بیای از 5 مادر زنگ بزن بگو اگه بچه، پس 5 مادری که بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله داره، ازش بپرس اگه بچه تو از تو پرسید مامان مثلا اسم این آلت تناسلی من چیه، تو چه پاسخی میدی؟ اگر پسر باشه چه پاسخی میدی؟ اگر دختر باشه چه پاسخی میدی؟ شما میدانید که پاسخ شما تأثیر مستقیم روی زودنزالی و دیرنزالی فرد در بزرگسالی داره؟ بسیار مسئله تربیت جنسی مهمه، به شدت مهمه. اینکه بچه وقتی که شما حساب کنید، به عنوان مثال من یه نکته به شما بگم، چند روز پیش خانم جوانی رو در اتاق درمان من ویزیت میکردم و خیلی جالبه، این خانم خیلی گرایش بسیار بالایی داره که در واقع حتما در آینده با یک پزشک ازدواج کنه. فردی که در دراز مدت و در کودکیش و در نوجوانیش و جوانیش آرزوی پزشک شدن داشته و نشده و دوست داره با یک پزشک ازدواج کنه، شما بدانید رگه های مختلفی از تحقیر در بافت این خانواده هست که فرد میخواد به جای این که خودش یک گیمی و یک دستاوردی داشته باشه، برای خانواده‌ای که این رو هیچ وقت ندیدن یا به درست حسابی ندیدن، از طریق یک ازدواج این گیم رو به خانواده هدیه بکنه. یعنی در واقع به خانواده بگه اوکی دیدین منو دیدین، من هیچی نشدم، اصلا قبول، شما میگین هیچی نشدین، منم میگم هیچی نشدم، یعنی بابا این شوهرمه، یا بابا این زنمه، این خانم دکتر با ماست، این آقای دکتر با ماست، همین آقای دکتری که مثلا موفقه این شوهر منه، این زن منه، این میشه عقده اقارت که عدلر میگه و شیوه زندگی تلاشیست برای غلبه بر عقده اقارت. حالا نکتش اینجاست، نکتش اینجاست، این خانم جوان فکر میکنم، حالا عددشو یادم رفته، ببینید من یه چیزی اینجا براتون نوشتم در بازی درمانی، میگه که تو بازی درمانی که ما در دوره توضیح خواهیم داد، میگه نوعی از درمان است که عمدتاً برای کودکان استفاده میشه. ببینید کودکان ممکن است نتوانند احساسات خود را پردازش کنند یا مشکلاتشان را برای والدین بیان کنند یا برای دیگران بیان کنند، ما میتونیم در بازی درمانی به مشکلاتشون پی ببریم. بعد من اینجا یه چیزی نوشتم خیلی جالبه، در 2 تا 5 سالگی، خوب دقت کنید، در 2 تا 5 سالگی در بازی، خوب دقت کنیم، ما بازیایی داریم مثل دکتر بازی. مثلا دکتر بازی یه قسمتی از سن بچه است تا از این طریق حس کنجکاویشو ارضا کنه. تو عین بازی همدیگه رو لمس میکنن و بچه‌ها یه بازی دارن به نام تو نشونم بده منم نشونت میدم. این قسمتی از بازی بچه است که تو این سن، یا حالا بعضی ها مثلا 2 تا 5 سالگی امکان داره، 7 سالگی کمتر بیشتر، اینو بازی کنن. من خودم این بازی رو یادمه در دوران کودکی، و حتی اون آدمی که من با اون بازی رو کردم یادمه. این قسمت یه دوران کودکی ما بوده. و جالب اینجاست به هیچ وجه نباید این رفتار کودک رو یه فعالیت جنسی تلقی کنیم، اوکی؟ و حالا جالبه دختر جوانی که در اتاق درمان گریه میکنه میگه من وقتی این کار رو کردم، وقتی من این کار رو کردم بارها و بارها همونجا کتک خوردم، فرداش کتک خوردم، هفته بعدش کتک خوردم و و و و و و و و جالب اینجاست فکر میکنی این خانم مشکلش چیه؟ این خانم مشکلش اینه که از کارهای پنهانی لذت میبره. این خانم از کارهای پنهانی لذت میبره. میبینید یه ترومای دوران کودکی، یه بازی دوران کودکی که تو نشونش بده یک چیز ساده تبدیل کردیم برای چی؟ به یه ترومایی که اون 30 سال بعد باید بیاد در اتاق درمان چیکار کنه؟ در واقع بشینه و مشکلش رو حل کنه، چون ما اون رو به یک فعالیت جنسی تلقی کردیم. پس تربیت جنسی یک مسئله بسیار مهم در بافت تربیت کودک هست. درمانگران باید اینو بدونن، به عرض خانواده ها برسونن. و خیلی مهمه که شما بدونید که در واقع شرایط به چه نحوه. من خیلی خلاصه در مورد اختلالات مختلف هم یک توضیح خیلی کوچولو بدم و بعد بریم به صوت آخرم که قراره در اون صوت ماحصل یه سری مواردی که در سالهای درمانگری آموختم و تألیف من نه حاصل از ترجمه‌ام و کار با مراجعانم هست رو با شما در میون بذارم. حتما اون صوت رو گوش بدید. ما در این دوره در مورد اختلالات عصبی رشدی صحبت خواهیم کرد. این اختلالات عصبی رشدی در واقع زمانی است که فرد ممکنه یه سری ناتوانایی‌ها یا تأخیرهایی رو در کسب مهارت‌های مختلف داشته باشه. در اختلالات عصبی رشدی ما یکی دو سه تا دسته خیلی شایع داریم، مثل اوتیسم که امروز برای که بدونید اوتیسم یک چیز شایعی داره میشه و درمانگر اوتیسم شدن، ما در این دوره به شما یاد نمیدیم شما درمانگر اوتیسم یا درمانگر ADHD بشید. نه، ما میخوایم سمپتوم ها رو بشناسید و بعد برای هر کدوم از اینها شما میتونید بعدا دوره ای رو به صورت تخصصی برید و یاد بگیرید. فعلا شما محیط میشید و سوار بر کار میشید به عنوان یک درمانگر اختلالات و یاد میگیرید که چیکار کنید. اختلال کنترل تکانه هستش که در واقع زمانی که فرد نمیتونه در واقع توانایی نداره کنترل تکانه داشته باشه و در واقع فرد خیلی رفتارهای مختلفی انجام میده و این رفتارها بر زندگیش اثر میذاره و گاهی وقتا نیازمند حتی دارودرمانی هستش که ما در این دوره فارماکولوژی رو هم در واقع گذاشتیم که شما بدانید چی به چیه و مشکلات رو بدونید. اختلال اخلالگر، کنترل تکانه و سلوک هستش که ما در این دوره در موردش حرف خواهیم زد. خب این اختلال لجبازی بسیار شایع، نافرمانی و نمیدونم آتش افروزی بیمارگون، دزدی بیمارگون و امثال هم اینا بسیار مهمه. یک سرفصلی در مورد اختلال خواب با یکی از اساتید خواهیم داشت. مثلا جالب شما بدونید بچه 1 تا 14 هفتگیش حدود 15 تا 16 ساعت باید بخوابه و گاهی وقتا ما هی بچه رو بیدار میکنیم که ماشاءالله ماشاءالله چقدر خوشگل فلانه. بچه‌ای که باید 20 ساعت 16-17 ساعت در روز بخوابد رو ما به طرق مختلف اذیتش میکنیم. در یک ماهگی تا 11 ماهگی باید حدود 14 تا 15 ساعت بخوابد، یعنی تا سال اول باید حدود 13-14 ساعت در روز بخوابد و این طبیعیه. در 1 سالگی 12 تا 14 ساعت، در 2 سالگی 12 ساعت، در 3 تا 6 سالگی 10 تا 12 ساعت باید بچه ما بخواب. و حالا مشکلاتی که برای خواب و بیداری بچه هست، مثلا امروز بسیاری از بچه ها با بیماری های مثلا یرقان، زردی، نمیدونم کولی و امثال هم به دنیا میاد. اینو درمانگر باست بدونه که چیکار کنه. در مورد اختلالات وسواس که حتی امروز که ما خدمت شما هستیم بسیاری از همان دوران کودکی با خودشون این ناخن جویدن ها و حتی بدریخ انگاری ها و امثال هم رو دارن. اختلالات دفع، بی اختیاری ها و ادرار و شب ادراری ها، اینها در واقع مهمه و توضیحاتش خواهیم داد. اختلالات تغذیه و خوردن، اختلالات استرابی، مخصوصا استراب جدایی، استراب فراگیر، فوبیای اجتماعی، اینا بسیار مهمه، متوجه این؟ یا اختلالات مرتبط با سانحه، چقدر اینها در اتاق درمان برای درمانگر مهمه. در جامعه‌ای که ما هر روز شاهد سوانح مختلف هستیم، عوامل استرس را هستیم، تلویزیون ما، ماهواره ما، اینستای ما، واتساپ ما و امثال هم برای بچه ایجاد استرس و سانحه میکنن و خانواده ها این رو در واقع تسهیل میکنن که بچه آسیب ببینه. وقتی یک تراپیست میداند PTSD و اختلال استرس پس از سانحه چیز و برای اون درمانش خیلی کارها میتونه انجام بده. بنابراین خواهشم از شما این است که اینها رو چه با دوره ما چه بدون دوره ما یاد بگیریم. یک درمانگر کودک باید اینها رو یاد بگیره، باید یاد بگیره. و بنابراین تا مادامی که اینها رو یاد نگرفتین هم نمیتونی در اتاق درمان بشینید. شما باید بافت رو بدونید، بعد زمینه رو بدونید. یعنی شما باید اول اینها رو بتوانید همه رو در یه سطحی بلد باشید، بعد بتوانید تفکیک کنید و بعد در تفکیکش برید سراغ درمانش. بنابراین با ما حتما 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 همراه باشید تا امیدوارم که بتونیم ما هم به شما کمک کنیم. صوت آخر من یه هدیه است برای شما که چه این دوره رو بیاید چه نیاید، که یاد بگیرید که یه سری چیزها از کجا میاد، چجوری میاد و داستانش به چه نحوه و خیلی خیلی مهمه. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته. ما دوستتون داریم و در صوت آخر با من همراه باشید. وقت بخیر، فعلا موفق به روز سرمایه باشید.